Ricardo Maduxo.
اقامه نماز. الله اکبر الله اکبر.
نماز همون فرصت عاشقیه که ایمان تو تو پرنیان مهر بپیچی و معطرش کنی به یاد حضرت دوست. چه زیباست دوشا دوش هم به نماز نیستیم.
تکبیرت الاحرام، اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان.
به ساحت نور میرسیم، به گستره حضوری پر از بندگی.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین.
در ساحت حضور از شکوه نماز جمعه هر هفته تهران میشنویم. در ساحت حضور
جمعه ها
ساعت 11
FM 94
رادیو تهران. آیینی عبادی سیاسی با درس های بزرگ برای زندگی.
سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنن که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید برای این است که خنجر زهرآلود خود رو به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از این هم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید.
در ساحت حضور
روابط عمومی رادیو تهران. 100 ثانیه با کتاب.
فرانک به هوای یافتن اثر انگشت نامه تهدیدآمیز را امتحان کرد، اما چیزی ندید. دستخط نامه درست مانند دوتای قبلی بود. فرانک گفت: آقای دالریمپل، اگر از نظر شما اشکالی نداشته باشد این را نگه می‌داریم. ممکن است به عنوان مدرک به درد بخورد. بانکدار با تأثر سرش را تکان داد و گفت: می‌دانید، چیزی که اینقدر آزارم می‌دهد تهدید به مرگ نیست. این شخص کیه؟ یعنی آنقدر از من متنفر است که می‌خواهد مرا بکشد؟ این فکر است که اذیتم می‌کند. فرانک و جو هم از انگیزه‌ای که پشت این یادداشت‌های عجیب بود سر در نمی‌آوردند. جو اتفاقی پرسید: دزدی چی؟ چیزی به هم نخوردی؟ آنچه شنیدید گزیده است از کتاب پسران هاردی جلد 11 از مجموعه پلیسی پسران هاردی. در این کتاب با عنوان ساعت مرگ، فرانک و جو هاردی که تا کنون چندین معمای جنایی را با موفقیت حل کرده اند، این بار می خواهند راز نامه های تهدید آمیز را که خطاب به آقای دالریمپل نوشته می شود کشف کنند و در این میان اشخاص دیگری در کشف معما و پیدا کردن سرنخ‌ها به آنها کمک می کنند. کتاب پسران هاردی جلد 11 نوشته فرانکلین دیکسون با ترجمه پروین علیپور و انتشارات مهراب قلم در دسترس علاقه‌مندان به داستان‌های نوجوانان قرار داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 5 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاجرت.
از میدان نبرد تا تهران، میدان شهدا.
ممکن یه آرزوی داشته باشه. بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازه‌ام برگرده به عقب.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران، میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به امام امت
بنده سرتیپ دوم خلبان علیرضا یاسینی هستم. به نظر من یک خلبان خوب اول باید دارای تعهد باشه، دارای تخصص باشه، به شغلش علاقه‌مند باشه. لازمه شغل خلبانی به غیر از اون مواردی که گفتم جسارت هست، شهامت هست که این خصوصیات رو به نظر من برای خلبان داشته باشه. ما در یک دو ماهی اول جنگ من خودم شخصا با انجام این ماموریت ها حتی یک گلوله به من نخورد و این خودش واقعا به غیر از امداد غیبی چیز دیگه نمیتونه باشه که چرا این هواپیمایی که در آتش میره و بعضی موقع من به خودم میگم که این صد آتشی که من دارم ازش میگذرم، من فکر میکنم این پایینی ها الان میگم بابا این دیگه کیه که داره به این صورت به خودم تو هواپیما بارها اینو گفتم. ولی خب خوشبختانه با الطافی که واقعا خداوند داشته حالا بار زیاد دیگه دوست داشته، هیچ گونه برخوردی نداشتی با ضد هوایی دو ماه اول جنگ، به خصوص با اون شدتی که جنگ داشت و این بزرگترین امداد غیبی بود و امدادهای بعدی همینه که این همه پرواز کردیم و سالم هستیم اینجا. و هر حال این نشانه اینه که واقعا دستی بالاتر از دست بشر نگهدارنده ما بوده.
کنار مرزهای سرزمینی که لاله های سرخش در بهشت است، برای قهرمان نسل من که شهادت اسم خوب سرنوشت است، کنار خاک ریز رو به دشمن، برای مرگ پاک یک ترانه، برای اقتدار اسم یک من، برای نامه های محرمانه، برای فاتحان فتح خیبر، به نام آن خدای فجر چارم، برای مردمان بینشون، برای قهرمان بیمزار.
بهروز یاسینی هستم، فرزند سوم شهید سرلشکر خلبان علیرضا یاسینی. به نظر من هنوز دفاع مقدس تموم نشده، به خصوص برای نسل جوان که دفاع مقدس روز به روز داره کمرنگ تر میشه. زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، همین که هنوز داره شهید برای ما میاد اینا پیامه، یعنی دفاع مقدس هنوز تموم نشده و دفاع زنده است، فقط شکلش عوض شده و ما باید همیشه آماده دفاع از مملکتمون باشیم و گوش به زنگ باشیم.
این معجزه انقلاب است که ما در میان نیروهای مسلحمون و در ارتش اینجور آدمهایی که چند تاشون رو این روزها از دست دادیم داریم. در بین این چند نفر کسانی بودند که اگر می ایستادند برای نماز، هر کسی که اینها رو می شناخت با خیال راحت می توانست پشت سر اینها بیستد، نماز بخواند و اقتدا کنه. اینجور کسانی در بین اینها بودند. مردم دنیا دنبال این مقامات هم برای لذت و راحتی خودشان. این چند نفری که در این حادثه از دست ارتش گرفته شدن، زندگی هاشون زندگی های زاهدانه است، مثل طلبه ها زندگی می کردن. ما از داخل خانه های اینها خبر داریم.
و یکی از کسانی که بیشترین ضربه رو به نیروی دریایی عراق وارد کرد شهید یاسینی بود. یعنی به نام واقعا ایشون، علیرغم اینکه خب همه دوستان و خلبان ها هم رزم های ما اون موقع پرواز میکردن و در پرواز ها بودن، خب بعضی ها شاخص‌تر بودن، بعضی ها واقعا بیباک و شجاعانه میرفتن و تا مرز خطر، البته همه مأموریت خطر بود، منتها خب در سخت‌ترین شرایط هم کم نمی آوردن و در حقیقت اون روز هم فکر میکنم عنصر اصلی رو من شهید یاسینی میبینم توی اون پروازها و زدن ناخچه های عرب.
31 شهریور سال 59 وقتی بمب تو بوشه خورد زمین، اولین کسی بود که به ترمیم خرابی های باند و اطرافش به همت کرد، که هواپیما بتونن از رو باند بلنشن و ما ساعت 4 از روی همون باند پرواز کردیم و رفتیم عراق بمباران کردیم.
به قول مشهور یه جیان خریده بود که بچه ها رو از خونهشون به اداره می برد و از اداره بلکس می برد خونهشون. بچه ها تعریف می کردن که در بین راه تمام مانورای هواپیما رو روی این ماشین جیانش تمرین می کرد. گردش های گود، گردش های کم، سرعت زیاد و احیانا واماندگی هواپیما رو روی ماشین جیانش تمرین می کرد که خیلی جالب و دیدن.
از اون روزای سخت جنگ پدر من خونه بود و همون روز من بچه کوچیکی بودم. یادم نمیره رفتم داخل اتاق، پدرم برام ماژیک خریده بود، برم داخل اتاق ماژیکم رو بیارم و دفتر نقاشیم. یک دفعه موشک زدن و دیوار خونه ما ترک خورد و شیشه ها شکست. پدر منم یه جمله گفت من فردا میرم و تلافی این بمبارونشینو که اومدن توی منطقه مسکونی انجام دادن انجام میدن. ولی پدر من یه فرقی داشت با خلبانای بعثی اون زمان. فرقش این بود که جاهای مسکونی رو بمبارون نمی‌کردن. روزی که رفت که پاسخ این بمبارون عراقی ها رو بده، رفتش یه پلی رو توی عراق منهدم کنن. روی اون پل یک خانم و بچهش داشت حرکت میکردن. پدر من مجبور شد یک دور دیگه بالای اون پل بزنه که پل تخلیه بشه و اون مادر و فرزند از روی اون پل برن و اون پل رو منهدم کنه. این گردش هواپیما ممکن بود هواپیمای شهید یاسینی رو بزنن، ولی شهید یاسینی به خاطر اینکه برای جان آدم‌ها احترام قائل بود این گردش رو با هواپیما انجام دادن. پل که تخلیه شد اون پل رو منهدم کردن. من میتونم بگم که شهید یاسینی یکی از نوابغ نظامی ایران بودن. ایشون هرگز به دنیا بهایی نمیداد. در طول حیات پربارشون ایشون فرمانده پایگاه همدان و چابهار بودن در سالهای 1363 و 1365. همچنین ایشون افسر هماهنگ کننده و سرپرست آموزش دانشجویان خلبان ایرانی در پاکستان بودن تو سال 1364. فرمانده پایگاه شکاری بوشهر در سال 1367 بودند. مدیریت جنگ و الکترونیک و معاون عملیاتی نهاجا در سال 1369، همچنین فرمانده منطقه هوایی شیراز در سال 1371 بودند. ایشون معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد نیروی هوایی از تاریخ 10/10/72 تا لحظه شهادت بودند. خب همین ها نشون میده که شهید یاسینی یکی از نوابغ نظامی ایران بودند. یکی از مشخصه های نبوغ نظامی در فرماندهان درک صحیح اونها از اصول جنگه. فرماندهان دارای نبوغ نظامی اصول جنگ رو حفظ نیستند، بلکه اونها اصول و قسمتی از ذهنشون میدونن.
علیرضا یاسینی در سال 1330 در شهر آباده چشم به جهان گشود. دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش سپری و با اخذ دیپلم در سال 1348 با انتخاب شغل خلبانی به استخدام نیروی هوایی درآمد. آموزش‌های نظامی، آکادمی پرواز و پرواز مقدماتی را در ایران سپری کرد و برای گذراندن دوره تکمیلی پرواز به آمریکا اعزام شد. او برای پرواز با هواپیمای F4 به پایگاه یکم شکاری اعزام و پس از طی کردن آموزش کابین عقب هواپیمای مذکور به پایگاه هفتم شکاری منتقل شد. سرانجام پس از سالها تلاش و شرکت در جنگ تحمیلی 8 ساله، در حالی که در سمت معاونت نیروی هوایی بود، در تاریخ 15 دی 1373 به هنگام بازگشت از مأموریتی که به اصفهان داشت، به همراه شهید ستاری، فرمانده وقت نیروی هوایی، جمعی از مسئولان و فرمانده نیرو در اثر سانحه سقوط هواپیما به ملکوت پرکشید و در پروازی جاودانه به معبود خیش پیوست. خاطره شهید سرلشکر یاسینی همچون دیگر شهدای نیروی هوایی هماره در سینه ها خواهد ماند.
این صدای شیشه بود و سنگ بود، مرغ‌های جغد شوم جنگ بود. در شبی آبستن درد و نبرد، جنگ را دشمن به ما تحمیل کرد. بر سر پیر و جوان بی گناه، بر زنان و کودکان بی پناه، بی خبر بی وقفه بی گفت و شنود، از زمین و آسمان با آتش گشود. این صدای شیشه بود و سنگ.
مثل این که آماده باش اعلام کرده بودن توی پایگاه یه همچی چیزی بود. ما که اومدیم خونه دیدم علیرضا بلافاصله اومد همینجوری. من اصلا نمیدونستم که جنگ آماده باش بود، ولی فکر نمیکردم که بخواد جنگ بشه. بعد هواپیماهای عراقی رو دیدیم با ارتفاع خیلی پایین، خیلی پایین، حتی خلبانا رو ما میدیدیم، خیابونا رو بمباران کردن. دیگه شبا هیچکس شوهرش رو ندید دیگه، بعد از اون همه تو آشیانه بودن خلبانا. اون خیلی روزای بدی بود، خیلی سخت بود. بچه‌ها می‌ترسیدن، یعنی هواپیماها که می‌آمدن بمباران می‌کردن، وضعیت قرمز. خب چیزایی بود که ما اصلا ندیده بودیم، به عمرمون ندیده بودیم. با علی صحبت می‌کردم، گفتم علی من با خانمی جدی رو دیدم، گفته شوهرش اومده مرخصی. بله بله الان تو مرخصی هستم. مثلا میگفتم پولانی چطوره، میگفت رفته مرخصی. هر کی رو میگفتم میگفت رفته مرخصی. بعد دیگه حسابانی شدم، گفتم آقا این چه وضعیه، همه میرن مرخصی، فقط تو آخه یعنی فقط این نیرو هوایی هم یه دونه خلبانه داره، اونم تویی، خب تو چرا نمیای مرخصی؟ گفت چش ما میای مرخصی با یه حالتی. بعد از یه مدتی که اومدن گفتن شما تو تلفن به من گفتی چرا نمیای مرخصی، من نتونستم تو تلفن به شما بگم هیچ کس مرخصی نرفته تو این روزای سخت. اینایی که من میگفتم مرخصی همه در واقع شهید شدن. من خیلی ناراحت شدم، دیدم اشک تو چشاشون جمع شد. بعد دیدم اصلا حال هواش دیگه نه توجهی اصلا به اطراف نداره، نه به بچه‌ها، اصلا تو یه حال دیگه است. من دیدم اینقدر دوست داره برگرده، ببین چه عذابیه این داره میکشه. خلاصه با ما خداحافظی کرد، با من مادرش بچه ها رفت.
شما در سن 36 سالگی چقدر شبیه پدر هستی؟
به نظر من درسته من پسر شهید یاسینی هستم، ولی شبیه بودن به ایشون خیلی سخته، خیلی سخته. نمیتونم شبیه پدر باشم، شاید بتونم عداشو در بیارم ولی نمیتونم. یه درسی که تو زندگیم از پدرم خیلی گرفتم، پدرم کمتر حرف میزد و عمل میکرد. سعی کردم بیشتر عمل کنم، کمتر حرف بزنم. هفته آذر 59 شهید یاسینی به همراه شهید عباس دوران و شهید خلعتبری باعث شدن که کمر نیرو دریای عراق شکسته بشه و اون روز به نام عملیات مروارید و اون روز به نام نیروی دریایی ایران نامگذاری بشه. شهید یاسینی دومی خلبانی بودن که تو زمان جنگ تحمیلی بیشترین پروازهای برون مرزی رو انجام دادن. ایشون 2759 ساعت پرواز جنگی داشتن. با خودش مصاحبه میکنن، میگه من بیشتر از 90 عملیات به عمق خاک عراق داشتم. حالا بماند عملیاتی که داخل خاک ایران بوده و برای نیروهای خودی بوده. من از پدرم مثلا یه فیلمی که به یادگار اومده یه مصاحبه است. پدر من اهل مصاحبه نبود. یه روز با سلام و صلوات راضیش میکنن که بره جلوی دوربین باهاش مصاحبه کنه. همیشه پدر من میگفت اون علائمی که بر شانه های ماست نمایانگر میزان مسئولیت های ماست و لاغیر همه ما بندگان خداییم. هیچ موقع نمیومد جلوی دوربین از کاراش بگه، میگفت من وظیفه‌مو دارم انجام میدم.
خیلی
یه یادگاری هم از پدرم برام به جا مونده، هر موقع دلم میگیره میرم اون یادگاری رو من نگاه میکنم. پدر من یه هدیه از مقام معظم رهبری میگیرن، یک ساعت بوده که هیچ موقع اون ساعت رو از دستشون باز نمیکنن و این ساعت رو هیچ موقع از دستشون باز نمیکردن، حتی تا زمان لحظه شهادت که الان بند این ساعت سوخته و شیشه شکسته و عقربش روی ساعت 9:05 دقیقه شب مچاله شده که بیانگر ساعت لحظه شهادت است.
چند وقتی بار میری سراغ این ساعت؟
من این ساعت رو تو کشوی اتاقم گذاشتم. هر موقع که این کشو رو باز میکنم این ساعت رو میبینم. یه زمستون خیلی سرد بود، دوباره میگم 15 دی 73، ولادت امام حسین علیه السلام بود که پدر آخرین پروازش رو انجام داد. من میخوام داستان شهادت پدرم براتون بگم. من اون موقع 10 سالم بود. روز پنجشنبه که این اتفاق افتاد، تلویزیون اون موقع مرتب اعلام میکرد، رادیو اعلام میکرد که هواپیمای فرمانده نیرو هوایی و معاونینش سانحه دادن و اعضای اون هواپیما به شهادت رسیدن. قبل از اینکه من تلویزیون رو روشن کنیم یا رادیو رو متوجه بشیم، برادر بزرگم از این خبر مطلع شده بود و خیلی سخت بود، خودشو حفظ کرده بود که نشکنه خودشو جلوی ما. منو خواهر کوچیکمو میبرن خونه یکی از عموها و نمیگن که پدرت شهید شده، میگن پدر بزرگت حالش بد شده و یه مشکلی پیش اومده، شما باید چند روز خونه عموتون بمونید. تلویزیون اونجا رو خاموش میکنن، رادیو رو خاموش میکنن، خودشون لباس سیاه نمیپوشن، خیلی کنترل میکنن خودشونو. روز پنجشنبه که این اتفاق میفته ما رو میبرن، دیگه من اونجا بودم تا روز یکشنبه. حتی عموم به من گفتش که پدر بزرگت به رحمت الهی رفته، که من متوجه نشم پدرم به رحمت الهی رفته و گریه که میکردم میگفتم برای پدر بزرگه نه برای پدر شما. روز یکشنبه شد که با حضور مقام معظم رهبری تشییع جنازه شهید یاسینی انجام شد. شب یکشنبه من و خواهر کوچیکمو از خونه عموم به منزل خودمون بردن. تو راه که می رفتیم به کوچمون رسیدیم، دیدیم پلاکارد سیاه زدن و شهادت شهید یاسینی رو تبریک گفتن. من هرچی اینا رو می خوندم متوجه نمی شدم، مثلا جنگ تموم شده، شهادت چه معنی داره. رفتیم داخل خونه، دیدم مادرم توی یه اتاق عکس پدرم رو تاخچه خونه است، یه نوار مشکی زدن. دقیقا تمام این حرفایی که دارم برای شما می زنم بازنگری اون صحناته. اون صحنه ها داره جلوی چشم من زنده میشه و من دارم ریویو میکنم و برای شما اون یاداوریایی که تو ذهنم میاد و دارم برای شما اینجا میگم. دیدم دو تا شمع مشکی جلوی عکس پدرمه. داییم اومد پیشم. دیدم مادرم داره خیلی گریه میکنه. من دیگه خودم کم کم متوجه شدم چه اتفاقی افتاده. ولی اصلا نمیتونستم باور کنم که پدرم نیست. نمیتونستم این قضیه رو حسب کنم برای خودم. همینطور که داییم داشت به من آب میداد و منو آروم میکرد، یه لحظه در خونمو باز شد. یه عزیزی اومد خونمو. بوی امام میداد. بوی امام خمینی میداد. سید احمد آقای خمینی بود. خیلی ساده بی تکلف واقعا خدمتتون عرض میکنم، ایشون اومدن و داخل اتاق دو زانو نشستن و من و خواهرم زهرا بنده روی یه زانوشون نشستیم و خواهرم زهرا روی یه زانه دیگه شون. من اصلا ایشونو که دیدم ناخودآگاه بغض گریم ترکید. تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده، تازه فهمیدم پدرم شهید شده، پدرم دیگه در این دنیا نیست. ایشونم پا به پای ما و خانواده ما گریه میکردن.
در کنار آقای محمدعلی صمدی هستیم، پژوهشگر دفاع مقدس.
عملیات کمان 99 روز اول مهر ماه 59، یعنی یک روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی، آغاز رسمی جنگ تحمیلی انجام شد و پاسخی بود به حمله روز قبل نیروی هوایی عراق به فرودگاه‌های اصلی کشور. بنا شد که یک پاسخ سنگین و چند برابری به نیروی هوایی عراق داده بشه. تقریبا تمام توان نیروی هوایی بسیج شد. 200 فروند هواپیما مجهز شدند و اوورهال شدند، آماده شدند برای پرواز و از پایگاه‌های هوایی کشور حرکت کردند. از این 200 فروند 60 فروندشون هواپیمای پشتیبانی بودن که از مرز رد نشدن، 140 فروند از مرز رد شدند و خب این خیلی پرحجم و سنگینه، 140 فروند فانتوم در انواع مختلف و ضربه سنگین و پاسخ دندانشکنی به عراق بود و پایگاه هوایی اصلی ارتش عراق رو با آتش سنگینی آسیب‌های جدی بهش وارد کردند. تا مدت‌ها این پایگاه هوایی حیز انتفاع ساقط بودند. بزرگترین عملیات تاریخ نیروی هوایی به لحاظ هم تعداد پرنده‌های شرکت کننده در اون و هم وسعت اهدافی که در یک بازه زمانی محدود مورد هدف قرار گرفت محسوب میشه. عملیات کمان 99 و مدالی است که فکر میکنم تا صدها سال بر سینه نیروی هوایی ارتش بدرخشه.
به خلبان شدن فکر کردین تا حالا؟ اینکه شما هم خلبان بشین؟
فکر کردم ولی خب وارد این حرفه نشد. دوست دارم اسم پسرم رو بذارم علیرضا، اسم پدرم. دوست دارم پسرم رو خلبان کنم. دوست دارم پسرم مثل پدرم شجاع بشه، قاطع باشه. ولی در حین قاطعیت پدرم مدیری رئوف و مهربان بود. دوست دارم یه همچین علیرضایی تحویل جامعه بدم.
انشالله که همینجوری خواهد بود. خود شما سراغ خلبانی نرفتین، یعنی سراغ آموزش پزشکی رفتین و حالا رسیدین بعد از دوران مدرسه رسیدین به دانشگاه. توی دانشگاه هم اعلام نمی‌کردین که پسر شهید یاسینی هستین.
به هیچ وجه.
به هیچ وجه اعلام نمی‌کردین. شده دلتون بشکنه بابت حرفایی که شنیدین؟
متاسفانه از آزار گذشته و دلم شکسته. و وقتی که دل بشکنه دیگه با هیچ چسبی نمیشه اینو چسبوند. میتونم بگم که سوء استفاده از اسم پدر شهیدم نکردم. من نظرم اینه که یه ذره هم از خود فرزندان شهدا تو بعضی از مسائل بیان استفاده کنن. از خانواده شهدا، از جانبازان، از ایثارگران بیان تو بخشی از مسئولیت‌ها استفاده کنن. خود بنده اگه بخوام خودمو معرفی کنم، خودمو سرباز امام زمان معرفی میکنم. هیچ مسئولیتی ندارم و هیچ مسئولیتی هم نمیخوام. هیچ خواسته‌ای هم از مسئولین ندارم. ولی میتونم مثلا یه پیشنهاداتی به مسئولین بکنم. مثلا در مورد قبال بنیاد شهید. به نظر من بنیاد شهید اگه بخواد موفق عمل کنه، بعد رئیسش یک فرزند شهید باشه. یک مثلا جانباز باشه. هرچند الان آقای اوحدی عزیز الان انتخاب خوب و شایسته‌ای بوده و خودش از اسرای ما بوده. بخش عظیمی از کارمندا فرزند شهید باشن، مشاورین فرزند شهید باشن، چون که اونا حال دل همدیگر رو بهتر میفهمن. این یکی از پیشنهادات من به مسئولینه. و یکی این که یه ذره ارتباطشونو، ارتباط روحیشونو با شهدا بیشتر حفظ بکنن. شهدا زندن، شهدا میشنون صدای ما. من هیچ جا نرفتم بگم فرزند شهیدم. شما گفتین آیا تاله شده بری بگی فرزند شهیدم، مشکلی دارم، خواسته‌ای دارم؟ نه، مشکل بزرگی تو زندگی من پیش اومد و نمیتونستم جایی برم مطرحش کنم، بازگویش کنم و از اطرافیان و نزدیکان طلب کمک بکنم. ماه رمضان بود، ایام مبارک شب قدر. رفتم سر خاک پدرم و با پدرم مشکلمو مطرح کردم و گفتم پدر، همچین قضیه پیش اومده و نمیدونم واقعا چی کار کنم. دعام بکن، بیا بخوابم، کمکم بکن. سه شب قدر شد و من امامزاده صالح علیه السلام رفتم. پایان مراسم هر سه شب قدر دم جا کفشی که می‌خواستیم کفشمون رو تحویل بگیریم، من سلشکر صالحی فرمانده اسبق ارتش رو اونجا دیدم و با هم سلام و علیک کردیم. هر سه شب. شب سوم که شد می‌خواستم با ایشون خدافظی کنم، ایشون مچ دست منو گرفتن و تو چشام خیره شدن. گفتن که حال شما خوبه؟ گفتم بله حال من خوبه. دوباره ازم پرسید شما حالت خوبه؟ گفتم حالم خوبه، به خدا من خوشحالم که شما رو دارم اینجا میبینم. سه شب قدر من دارم شما رو اینجا زیارت میکنم، خودش توفیقیه برای من شما رو ببینم واقعا. گفتش نه تو حالت خوب نیست، به من بگو چی شده. گفتم به خدا حالم خوبه. دیدم چشاش اشک شد و گلوش بغض کرد. گفتش که من خواب پدر شما رو دیدم، پدر شما اومده به خواب من و گفته که بهروز من مشکل داره، برو مشکل پسر منو حل بکن. حالا من میخواستم به خونه شما زنگ بزنم بگم چی شده، مشکل تو چیه که من خواب پدر تو رو دیدم، پدرت اومده تو خواب داره سفارش تو رو میکنه، به من مشکل تو بگو. بازم من با خودم اجازه ندادم مشکلمو بگم. گفت قسمت میدم به شهید یاسینی، بگو چه اتفاقی برات افتاده. که منم با ایشون گریم شروع شد و مشکلمو گفتم. گفت تمام این مطالبی رو که به من میگی رو کاغذ بنویس، این شماره فکس منه، برای من فکس کن، من پیگیری میکنم. میخوام بگم من افتخار میکنم به شهدا، به شهید یاسینی، زندن، صدا رو میشنون و ما بعد از این نعمت استفاده کنی، ارتباطمون رو بیشتر حفظ کنی. مسئولین بعد تنابشون و ریسمانشون رو محکمتر از این بکنن، نذارن اتصالی برقرار بشه، نذارن این تناب نازک بشه. نسل جوان رو تشویق کنن که چنگ بزنن به این ریسمان، محکم بگیرنش.
انشالله. من میخوام دو سه تا کلمه بگم و احساس شما نسبت به اون کلمه رو بدونم. پدر.
چیزیه که همیشه کلمشو میشنوم بغض گلومو میگیره. چیزیه که تو زندگی داشتم ولی تو 10 سالگی از دست دادم. همیشه با شنیدن پدرم یا دیدن عکس پدرم منقلب میشم و دلم میخواد برای پسر خودم که گفتم اسمشو میخوام بذارم علیرضا همچین نقشی رو ایفا کنم.
ایران.
ایران، خوزستان، آبادان، خرمشهر. اگه اتفاقی برای کشورم بیفته هیچ موقع کوتاهی نمیکنم و راه پدرمو ادامه میدم که نگذارم مثلا این خاک دست بیگانگان بیفته، همونطوری که عموی شهیدم توی چذابه این نقش ایفا کرد.
شهید
زنده‌اند و باید نهایت استفاده رو بعد از اونا بکنیم. همونجوری که پدرم گفت دوستان شهید من هستن، به یه مرخصی رفتن، به یه مأموریت رفتن، من اونا رو حس میکنم، میبینمشون تو زندگی روزمره. و منم این جمله رو میخوام بهش اضافه کنم، شهدا ما شرمنده شما هستیم.
آقای یاسینی خیلی ممنونم از این که توی برنامه ما حضور پیدا کردین و با ما گفتگو کردین. امیدوارم که اذیتتون نکرده باشیم.
تشکر میکنم از شما، وقتی که شما گذاشتین و رسالتی رو که انجام دادید در زنده نگه داشتن یاد شهدا.
زنده باشین. ما که وظیفه‌مون رو انجام دادیم، ممنون از این که شما وقت گذاشتین.
بزرگوار شما.
خدا نگهدار.
شهید علیرضا یاسینی. من یک خلبان هستم، سالها از بیت المال برای